اقتصاد رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی و ارجمند شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی دارید، دو خط ارتباطی ما در اختیار شما هموطنان گرامی است: 2786-2098 تلفن 24 ساعته ماست، میتونید با این شماره در تماس باشید و 30036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. منتظر دریافت نقطه نظرات شما هموطنان عزیز در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی هستیم. مسیر آسمان ها عنوان برنامه بعدی است.
مسیر آسمان ها.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام. سلام به همه شما شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد. به بهانه روز وقف با ویژه برنامه مسیر آسمان ها در محضر شما عزیزان هستیم تا در مسیر راه و روش انسان های خیری که دستان بندگان رو در دستان خداوند گذاشتن به بررسی نقش وقف در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بپردازیم. نهاد وقف دارای کارکردهای مختلفی همچون کارکرد اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی است. بسیاری از خدمات اجتماعی در گذشته از طریق موقوفات ارائه می شدند. واقفان با عنایت به این دسته از نیازهای اجتماعی اقدام به عمل وقف می کردند.
خونه پدریمون رو کوبیدیم، تبدیلش کردیم به یه مرکز درمانی کوچیک برای افراد بی‌بضاعت.
الان هزینه های تحصیل 3 تا پسر بچه رو که پدر ندارن به عهده گرفتم. انشالله تا زمانی که وارد دانشگاه بشن و بعد هم به امید خدا فارغ التحصیل، اگه خدا عمر داد. اگه هم نه که به پسرم گفتم بعد من باید هزینه های تحصیل این بچه ها رو تقبل کنه.
اما در این بخش از برنامه مسیر آسمان ها گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای مهندس عبدالرضا شهیدی پارسا، معاون اوقافی حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان تهران. آقای مهندس شهیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض ادب و بسیار متشکرم بابت این ارتباطی که نصیب ما شد و وقتی که در اختیار برنامه مسیر آسمان ها گذاشتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای مهندس شهیدی پارسا، در ابتدا در مورد تاریخچه وقف در کشور ما قدری برای شنونده های ما بفرمایید تا باقی سوالات رو من از خدمت شما بپرسم.
هست به حضورتون که نهاد وقف در کشور ما سابقه طولانی داره. من حالا طی یک تقسیم بندی اگه بخوایم بکنیم، هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام بحثه. نهادهایی بوده همچنین که در سنگ نوشته هایی که در قبل از اسلام هست، تو فیروز آباد مثلا ساختن پل ها، که از پل هایی صحبت کردن که افراد و اشخاص این پل ها رو به خاطر حالا بحث راحتی افراد و اشخاصی که تو محدوده های اونجا زندگی میکردن پل هایی رو ساخته بودن، دیگر موارد بوده. این قبل از اسلام هم بوده. بعد از اسلام خب با بحث خود ورود اسلام، بحث عقد وقف و احکام شرعی که بر وقف بوده، این موارد گسترش پیدا کرده. حالا با توجه به وسیع شدن جوامع و تعاملات اجتماعی، موارد متعددی رو ما داشتیم، از جمله اینی که همچنانی که خیلی از دوستان شاید دیده باشن، شنیده باشن یا به قول معروف در ارتباط بوده باشن، خیلی از راه‌ها، قنات‌ها، مدرسه‌ها و دیگر موارد موقوفه هستند. از جمله میتونیم بگیم اوج حالا موقوفات تو دوران صفویه، شما میبینید موقوفات بیشتر گسترش پیدا میکنن همراه با گسترش موقوفات.
چرا این گونه بوده جناب مهندس شهیدی؟ اون موقع گسترش پیدا کرده، آیا تبلیغات در این زمینه بیشتر بوده، مردم تمایل بیشتری داشتن، یا اینکه میطلبیده اوضاع اجتماعی جامعه میطلبیده این مسئله رو؟
اوضاع اجتماعی خیلی تأثیر گذاره، خود با رسمی شدن تشیع و دوران صفوی خب تغییرات مختلفی رو در ابعاد گسترده‌ای در اجتماع روبرو بودن و عرض به حضورتون بحث وقف هم به همین منوال گسترش پیدا کرده. شما میبینید بیشتر کاروانسراهای وقفی خب برای از باب اینی که سفرها تو زمانه خودش به صورت خاصی صورت میگرفته، کاروانسراها نیاز پیدا میشده که افراد و اشخاص در بین سفرهاشون خب جایی باشه، معمنی باشه واسه استراحت. دیگر موارد خب خود دولت لزومشو درک میکرده، اون زمان حکومت این لزوم این امنیت اجتماعی رو، حالا من تو فقط این بابش الان دارم صحبت میکنم، درک میکردن. به یه نوعی تبلیغات و راهبری موقوفات خب افراد و اشخاصی، شما همین الانش هم میبینید الان اگر شخصی میخواد وقفی رو انجام بده با توجه به نیاز جامعه معمولا مشاوره هایی داده
میشه،
تو یک برهه ممکنه در رابطه با سلامت باشه، در رابطه با مباحث مثلا درمان و سلامت و مبارزه با بیماری های خاصی باشه، توی برهه شما میبینید اصلا رو به سمت مثلا بحث کشاورزی یا دیگر موارد میره، تو برهه های خاصی شما نگاه میکنه میبینید این بستگی به مقتضیات زمانی مکانی هستش. شما میبینید موقوفات موضوعات خاصی رو یا نیات خاصی رو واقفین دارن. 100% سیاست گذاری حکومت ها و دولت ها تأثیر گذاره تو این مبحث.
بله بسیار عالی. و به طور قطع این موقوفاتی که از اون زمان آغاز شده که شما اشاره فرمودید زمان صفویه، در توسعه اجتماعی اقتصادی اون زمان خیلی مؤثر بوده.
بله
قدری از این موضوع برای ما میفرمایید؟
بله شما نگاه کنید، همین حالا باز من برمیگردم به بحث کاروانسراها، بحث آبنبارها. شما تو شهرهای ما که به یه نوعی شهرهای کویری میبینید بحث آبنبارها خیلی تاثیرگذار بوده، حالا تو با توجه به این و افراد و اشخاصی خیرینی اون زمان اومدن وقف انجام دادن. من یه کلیاتی رو خدمتتون میگم، ببینید بحث وقف من فکر میکنم برود پیدا بکنم یه توضیح در ارتباطش بدم، چون تمام اینا برمیگره به همین تعریفی که از وقف داریم. در وقف حبس عین و تسویل منفعه هستش، یعنی شخصی میاد عین مالی رو حبس میکنن و از منافع اون مال استفاده میکنن. گاهی اوقات منافع اون مال برای شخص میاد برای اولاد ذکور خودش میذاره، اولاد اوناس خودش میذاره، نسل بعد از نسل از منافع این استفاده کنن، این وقف خاصه. ولی واقفین بیشماری داریم که این منافع رو برای عموم در اجتماع میان به یک نوعی در اختیار عموم اجتماع قرار میدن. این منافع ممکنه یک قطعه زمینی باشه که کاروانسرایی ساخته بشه، هزینه یه پلی باشه که پلی رو بسازن اونجا، بیمارستان یا درمانگاهی باشه یا مدارس علوم مختلف باشه، مثل عرض به حضورتون مدرسه نظامیه که بحث خواجه نظام الملک بوده، یا حالا خیلی جالبه تو شما تو تاریخ هم بسیار میبینید مثلا ناصر خسرو قبادیانی تو سفرنامه خودش میگه من به بیت المقدس رفتم، بیمارستانی بود که وقف بود و افراد و اشخاص از اون استفاده میکردن و حالا موارد. یعنی میخوام بگم این منافع اگر واسه عموم اجتماع باشه، واقفین بیشتر منفعت عمومی رو در نظر میگرفتن تو این مقوله. و خب قول معروف 100% در رشد و شکوفایی اقتصادی اجتماعی جامعه تاثیرگذار بوده. در بحث آموزش شما میبینید مدارس علوم دینی یا مدارس علوم مختلفهی که حالا تو برهای مختلف زمانی وقف شدن و به یه نوعی آثار مثبتی رو واسه اجتماع داشتن و شاید بشه گفت اصلا به یک نوعی ترقی علم باعث پیش برده موارد دیگه در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشه.
قطعا افرادی که در اون مدارسی که حالا جزء موقوفات بودن، تحصیل کردن و به جایی رسیدن و صنعتگر شدن، مهندس شدن، پزشک شدن، همه در مسائل پیشبرد، مسائل هم اجتماعی هم اقتصادی حالا اون شهر، اون جامعه و اون کشور تاثیرگذار بودن دیگه.
تاثیرگذار بودن. من میتونم حتی مصادیقشون رو، الان مثلا ما یه موقوفه داریم به نام بنیاد فرهنگی البرز.
بله.
بنیاد فرهنگ البرز خب در همین راستا بوده، وام دانشجویی میداده به دانشجویان از ابتدا، یعنی برای عصر حاضر هم هست، وام دانشجویی بوده، بحث وامایی بوده برای شروع به کار اگر افراد اشخاصی حالا شروع به
برای
کار
آغاز کسب و کار، بله
بله، اهدای جوایز به افراد نابغه بوده. تقریبا ما میتونیم تو همین عصر حاضر هم بسیاری از این موارد رو تو جامعه خودمون ببینیم و حالا آثار و تبعاتش. من خاطرم از یه آقای اومده بود، معلمم بود، سالیان سال قبل میگفت مثلا من ادامه تحصیلم و از طریق وامای دانشجویی همین بنیاد البرز پیگیری کردم.
بسیار عالی.
یا تو قسمت های دیگه ما الان موقوفاتمون تو مثلا ورود پیدا کردن تو بحث دانش بنیان ها، سرمایه گذاری تو قسمت دانش بنیان ها خب از طریق موقوفات صورت میپذیره. در بحث پیشبرد و پیشرفت اقتصادی خیلی تاثیرگذار هستن. و همچنین خب واقفینی هم از ابتدا شما تو خیلی جاها حتی تو روستاها میبینید قنات‌ها موقوفه هستش دیگه.
زمه تشکر از شما جناب آقای مهندس شهیدی که همراه ما هستین و ما داریم استفاده میکنیم از صحبت جناب عالی. تقاضا میکنم یه بخشی رو بشنویم، پس از اون گفتگو با شما رو ادامه بدیم.
در امتداد نیکی.
روایت محمد چراغی خیر نمونه سال 97 رو میشنویم از خانه‌ای به نام بچه های آسمان.
من خیلی سالای پیش، خدا رحمت کنه، مرحوم شهید قدوسی کاریشون هم واگذار کردن. اون موقع در ایام جنگ بود، یه سری بچه هایی بودن که پدر مادرشون تو جنگ از بین رفته بود، آوردنشون تهران و هم بودن تو اینا رو اونجا نگه داری مدت. من همون موقع اینا رو نگه داشتم. خب امکاناتش مار خود من نبود، ولی من فقط کار اجراییشو میکردم. خب این کار اجرایی که کردم، خب موقع شما یه جرقه بود و یه احساسی بود که بعد هم که دیگه اونا رو دادن به صاحباشون رو به بهستی، چون اون غیر فنی نگهداری میشد اونجا، یعنی حرفه‌ای نبود، بعد هم بهستی تشکیل شد و دادن به بهستی و اینا. از همون موقع اینا تو ذهن من بود که همیشه آرزو میکردم که یه وسط خدا بهم بده و که بتونم خودم کاری بکنم. در نتیجه اینم همیشه هم تو ذهنم بود که آقا این وسعه شاید نرسه، اگه از هر کار کوچولو هم شده هم شروع بکنه بد نیست. نهایتا این شد که خدا بالاخره یه وسعی مالی داد و یه حرکتای شد و یه تشکیلات جمع کردم. بعد من اومدم، این استارتش بود دیگه. بعد که دیگه این تقریبا شکل گرفته بود تو ذهنم و این تشکیلات رو تو ذهنم پروروندم تا یه وضع واسه بتونم هزینه‌ش هم تامین کنم، یه جایی رو داشتم درست میکردم در شهرستان نور به عنوان کارکاسی خودمون، بچه هامون شروع کردیم. بعدا من اونجا رو که درست کردم، یه مرکز تجاری درست کردم. اول اومدم دو دانگشو وقف کردم، گفتم حالا من که اون نیاده داشتم اگه گوشه شروع کنم، حالا چهار دانگشو میذارم واسه بچه هم، دو دانگشم مال خودم دیگه، سر خودم وقف میکنم. بعد من حالا اینم تو پرداز بگم، من مرحوم پدرم وقتی فوت کرد تو وصیتنامه‌اش واسه من نوشته بود که چون وسیله نداشت، یه خونه کوچیکی داشت اون موقع خیلی قدیما فروختیم، نوشته بود محمد 100 تومن برای خودم خرج کن. 3000 تومن من رفتم در یکی از روستاهای ورامین یه زمینی از اقوام بود گرفتم، با همین 3000 تومن شروع کردم یه دونه حسینیه ساختم اونجا. این حسینیه بعد شک گرفت، بالاخره یکم یه ذرهش کمک کرد شک گرفت، درست شد. وقتی که درست شد، الان که الان بعد از 40 سال میگذره، اونجا همه سرویسی به اهالی و روستا میده، ختماشون رو اونجا میندازن، نمیدونم درمانگاهشون رو اونجا گذاشتن، تیم بهداری میاد مثلا دوره اونجا مالکانه اونجا مستقر میشه. این با همین 100,000 تومان من فهمیدم که میشه کاری کرد. لذا وقتی اینجا رو خودم درست میکردم، اومدم گفتم دو دونگ شروع کردم تا وقتی که یه خود دست سر بالام باز شد، اومدم یه کار تصمیم گفتم گفتم آقا 4-2 بشن بریم. الان اونجا رو اومدیم وقف کردیم که خود استای بزرگه ها را جای خاموشی تشتر آوردن، اونجا رو هم وقفنامه را امضا کردن هم افتتاح کردن. و وقفنامه هم به این صورت بود که برای ایتام بود و یک مرکز نگهداری ایتام ما در پشت اون مجتمع درست کردیم که اومدیم گفتیم آقا درآمدهای اینجا برای این بچه هایی که اینجا مستقرن هزینه بشه، مازادی اگر داشت باشه سایر سالمند مستمندان و بالاخره یه بخشش هم راجع به ترویج مسائل قرآنی بشه که الحمدلله این شکل گرفت. من الان اون مجوزم گرفتیم و به سیستی هم مصوب کرد، تصویب کرد و ثبت رسمیش کردیم به عنوان بچه های آسمان نور که 20 دختر بچه 8 تا 10 سال، البته الان 12 تاشو بهمون دادن، 8 تا دیگه از مشهد داره میاد که باید کار نیابت شو دادسرای مشهد انجام بده. امیدواریم که این یه چند روزه انجام بشه و 20 تا ما این 20 تا بچه رو الان اونجا نگهداری میکنیم از قبل این وقف.
سلام و خسته نباشی میگم به همه همکارای عزیزمون، به شما دوستان عزیزمون. ما بچهای بی‌سرپرستی داریم اینجا که اسم مؤسسه‌مون بچهای آسمان نور. این بچهایی که الان اینجا هستن هر کدومشون یه شرایط مختلفی دارن، یکیشون یا به خاطر اعتیاد خانواده ترکش کردن یا کنار خیابون گدایی میکردن یا واقعا شرط زندگی نداشتن، نمیتونستن بچهاشون نگه دارن. ما اومدیم بچه ها رو جمع کردیم آوردیم تو مؤسسه که واقعا بهشون پناه دادیم، سرپرستی میکنیم واقعا از دست آقای چراغی واقعا ممنون که این لطف کردن، این بچه ها رو جمع کردن اینجا.
اینا الان 18 ساله ها رو هیچ قانونی ندارن که دیگه نگه دارن، باید 18 ساله ها رو درواز کنن بگن خوش آمدین و این اول مشکله. دختر بچه که 18 ساله به قول من حالا میگن گلخوره‌ای بار اومده، اصلا نه بلده اجتماع کجاست نه خرید کرده نه چیزی، رهاش کنن. قرار شد که ما یه جای درست کنیم که الان تجهیز کردیم از محل درآمد همین باز موقوفه تجهیز کردیم که انشالله این بچه های 18 ساله مال مراکز دیگه که اینا دارن و الان قرار بدن به ما نگرشون داریم. فقط نگر داشتن اینجا دیگه برداشت که این سفرهایی داشته باشن خودشون به مرور جذب جامعه بشن، حالا یا ازدواج کنن یا شاغل بشن و دوتا میخوان یه پسرنه یه دخترنه، ما تقبل کردیم یکشو انجام بدیم و الان اونا رو هم قراره که به ما بدن نگه داریم. اینا بدونن که یه جایی دارن، شب یه پناهی دارن، بیان برن و برن دنبال جذب کاری بشن، اینه که برای یه جایی داشته باشن.
خب همچنان در خدمت آقای مهندس عبدالرضا شهیدی پارسا، معاون اوقافی حقوقی و سطحی اداره کل اوقاف حسان تهران هستیم و داریم با ایشون گفتگو میکنیم در برنامه مسیر آسمان ها. آقای مهندس شهیدی، این پرسش رو میخوام از شما داشته باشم، این که فرمودین که زمان صفویه و پس از اون قاجار، خب خیلی از موقوفاتی که همچنان ادامه داره از اون زمان همچنان باقی مونده و از آثارش مردم دارن بهره مند میشن، بیم یه مقایسه کوچک و به هر حال محدودی داشته باشیم از آنچه که وقف شده در اون زمان و آنچه که در سالهای اخیر وقف شده. آیا میتونیم مقایسه بکنیم؟ آیا پیشرفت داشته این موقوفات یا اینکه متوقف شده و مقفول باقی مونده؟ به چه شکله؟ الان وضعیت وقف در کشور ما نسبت به اون موقع چطوره؟
ببینید، یک مبحث خود وقف یا موقوفات جدید هست، یک مبحث بهره برداری از اون موقوفات هستش. ببینید، شرایط من ابتدا هم عرض کردم، مقتضای شما بعد از حمله مغول میبینید به یک نوعی اصلا موقوفات رو میومدن جزء خالصه های دولتی میبردن. خب موقوفات تو اون دوره زمان شما نگاه میکنید افت شدیدی میکنه بعد از حمله مغول. مقتضیات زمانی مکانی خیلی تأثیر گذاره. بحث برداری از موقوفات، خب باز من یک نقلی هم بزنم به بحث قانونگذاری در موقوفات. خب ما قانونگذاری رو از بعد از مشروطه خیلی جالبه، حالا پاسخ شما رو هم در اون قسمتی که فرمودید عرض میکنم. منطقه از این قانونگذاری میخوام بیان بگم تاثیرگذاری مقتضیات زمانی مکانی رو میخوام خدمتون عرض کنم. در مبحث موقوفات ما میبینیم از بعد از مشروطه، با امضای مشروطه در سال 1289 قانون ایجاد وزارت معارف و اوقاف تصویب میشه.
بله.
و ما سال 1313، 43، 54 و 63 قوانین مقرراتی رو در این خصوص داشتیم. این مقتضیات از این باب دارم خدمتتون عرض میکنم. خب قبل از انقلاب بحث قانون اصلاحات ارضی بود، خیلی از موقوفات از وقفیت خارج شد، ولی بعد از انقلاب اومدن بحث پیرو فرمایش حضرت امام، فرمودن موقوفات باید به حالت وقفیت باز بگرده. خب قانون ابطال اومد، بحث قانون گذاری در خصوص بازگشت موقوفات به حالت وقفیت خودشون. خب این باعث این میشه که، خب میخوام بگم دیدگاه های دولت ها و حکومت ها تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه رو این مبحث موقوفه. خود قانون گذاری، باز خود قانون یک مبحث، اجرای قانون مبحث دیگه ای هستش، چون تاثیرات عمیقی داره این موضوعی که سرکار خانم فرمودید دقیقا تاثیرگذار هست. حالا شما با قانون ابطال شما میبینید خیلی از این موقوفاتی که از وقفیت خارج شده بود باز دوباره به وقفیت برگشت. خب خیلی از این حالا موقوفات ما قسمتیش واسه همین مبحثش رو میبریم برای بحث، حالا شما بگیرین مدارس بوده، قسمتیش برای مدرسه علوم دینی بوده، قسمتیش برای درمانگاه ها و بیمارستان های و خیریه های زیادی هستن تو بحث درمان. بله. فعالیت میکنن.
بله.
مثلا موقوفات بسیاری هستن در این زمینه. شما ببینین آثار این برای خود اجتماع چه تحولی رو به وجود میاره، در صورتی که اگر این قوانین و مقررات نبود این موقوفات از وقف خارج شده بود دیگه. و خیلی جالبه، خیلی از موقوفات هم حالا به صورت مستمر شما میبینین از قرن چهارم پنجم که وقف شده، واقعا آثارشون حبس عین و به قول معروف استفاده از منافع تو طول مدت زمان میبینید ساری و جاریه. از قرنها، نمیگم سالها، قرنها این عرض به حضور شما ساری و جاری بوده. این قانونگذاری ها، دیدگاه ها خیلی تاثیرگذار هست. از یک سوی دیگه شرایط اقتصادی، خب الان با توجه به اینی که خب تو بحث ملک مسکن، خب ما یک قیمت خیلی تغییرات چشمگیری داشته، اگر چنانچه حالا دوستان اقتصادی در این خصوص باید بیشتر صحبت کنن، ولی من میخوام بگم تو همین موقعیت حالا بحث وقفهای جمعی پیش میاد. حالا شاید یک شخص دیگه اونقدر املاک نداشته باشه که بخواد وقف کنه، ولی وقفهای شخصی یا بحث وقفه، حالا به گونه ای که این نهاد همچنان هم ما وقفهای جدید داریم، حتی همین الانش نسبت به اینی که افراد اشخاص میان اراضی اهم از کشاورزی، صنعتی، دیگر مواردی، یا خیلی ها میان خونه ای دارن، طرف خونهشو وقف میکنه، میگه اواید این به اجاره واگذار میشه، اواید این مثلا خرج تحصیل میشه، اواید این خرج مثلا درمان میشه، اواید این خرج عزاداری سید و شهدا میشه. خیلی از موارد هست این چنین، منطقه خب تأثیر گذاره دیگه، اینا تأثیر گذاره، نمیشه گفتش که مثلا تأثیری نداره این به یک نوعی سنجه های اقتصادی در این نهاد وقف.
بله، انشالله که مسئله وقف که یک تاریخچه بسیار پربار و قدیمی در کشور ما داره همچنان پا بر جا بماند، این فرهنگ در میان مردم ما باشن، انشالله اوضاع اقتصادی هم بهتر بشه که مردم رغبت بیشتری به وقف داشته باشن. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس عبدالرضا شهیدی پارسا، معاون اوقافی حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان تهران. انشالله که تندرست باشید و مؤید و موفق. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ما در امامزاده عبدالله واقع در شهر ری یه کارگاه تولیدی خیاطی و به لطف و عنایت خدا و امام زمان و کمک های بیدریق حاج آقا علی رضایی اونجا تأسیس کردیم. این مکان در اول به صورت یه حیات خیلی متروکه بود و قسمتی از امامزاده بودش که بلا استفاده بود. با الطاف خداوند حاج آقا علی رضایی اونجا رو سراسامان دادن، درست کردن، احیا کردن اون حیات رو. یک عده خانم های بی سرپرست و خود سرپرست که اصلا شرایط اقتصادی خوبی نداشتن اونجا شروع به کار کردن و اون فضا و اون جوی که اونجا حاکم هست با عنایت خداوند و خود آقای امامزاده عبدالله که عنایت ویژه داشتن به این تولیدی، دوستان اینجوری رو عنوان میکردن که ما در کنار کاری که میکنیم اینجا، حالا بحث اقتصادی که یه بحثه، ما یه آرامش روحی و با یه طمأنینه خاص اینجا کار میکنیم.
متشکریم از اینکه شنونده برنامه مسیر آسمان ها هستید. ما از رادیو اقتصاد در روز وقف در خدمت شما هستیم. اما در این بخش از برنامه میخوایم که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مهندس امیرحسین روان، رئیس اداره اوقاف شهرستان دماوند. جناب آقای مهندس روان، سلام و عرض ادب. بسیار خوش آمدید به برنامه مسیر آسمان ها. ممنونم از این وقتی که به ما اختصاص دادید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. منم به نوبه خودم تشکر میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. شاید آقای مهندس روان این سوال در ابتدا برای شنونده همون پیش بیاد که ما با رئیس اداره اوقاف شهرستان دماوند تماس تلفنی گرفتیم و میخواییم راجع به وقت با ایشون صحبت بکنیم. میشه علتش رو شما خودتون بازگو بفرمید برای شنونده ها؟
خب در سازمان اوقاف موقوفات مختلفی هست با نیت های مختلف. تقریبا ما شاید بالغ بر 850 نیت در کل کشور داشته باشیم.
بله.
و رقبات مختلف، موقوفات مختلف با کاربری های مختلف در سطح کشور پراکنده است. معمولا شهرهایی که ریشه و اصالت مذهبی دارن، خب به واسطه اینکه وقف فقط یک موضوع اقتصادی نیست، یک موضوع فرهنگی هم هست، یعنی در ریشه در اصالت و فرهنگ مردم
مذهبی، فرهنگی داره. مذهبی در واقع.
بله، اکثر موقوفات ما که در سطح حالا شهرستان دماوند یا اگه بخوام در کل کشور مثال بزنم، من این اصالت اون منطقه رو در واقع میرسونه. مثلا ما در شهرستان دماوند شاید بالغ بر 850 موقوفه داریم و 3500 رقبه.
بله.
مسجد جامع شهرستان شاید قدمتش مال زمان سلجوقیان، از 1000 سال مسجد جامع داشته این شهرستان.
خیلی جالبه.
به همین واسطه خب مردم متدین و متشرعی که در کل ایران اسلامی هست به این موضوع واقف هستن که وقف به عنوان یک بالانس اقتصادی در جامعه به وجود میاره، یعنی یک نگاه فرهنگی که داره که ما بیاییم ببینیم در سطح جامعه چه در واقع موضوعاتی ما به عنوان کمبود داریم، اون موضوع رو میایم بررسی میکنیم، به نتیجه میرسیم و وقفی رو صورت میدیم که اون کمبود رو در واقع جبران کنه. مثلا در ادوار گذشته بوده که یه سری بیماری ها در سطح کشور بوده، مثل الان که کرونا هست، اومدن واقفین خیراندیش گفتن ما وقفی رو انجام میدیم، درآمد حاصل از این وقت برای بیماران بی‌بضاعت بشه، درآمد حاصل از این وقف و موقوفه که ما داریم خرج دانش آموزان بی‌بضاعت بشه. این خیر در واقع دوراندیشی که ما داشتیم نیاز جامعه رو تشخیص داده، آدم دانایی بوده که نشسته بررسی کرده معضلات و مشکلات جامعه رو متوجه شده و برای اون راهکار ارائه داده. ما در واقع